صبحانه با خبر.
امروز پنج شنبه 27 بهمن 1390 برابر با 16 فوریه 2012. سلام، صبحتون بخیر هر جا که هستید، تو ایران یا سر تا سر دنیا. نوشین سید حسینی هستم، میزبان برنامه صبحانه با خبر. صبحانه با خبری که از کنش و واکنش ایران و آمریکا نسبت به هم و نگرانی های غرب در قبال بحران سوریه پره. بالاخره انتظار اتحادیه اروپا به سر رسید و مقام‌های تهران به نامه کاترین اشتون جواب دادند. جزئیات این گزارش رو توی همین داستان، یعنی توی همین برنامه صبحانه با خبر، یک ساعت و نیم با شما خواهیم بود. این گزارش رو هم براتون پخش می‌کنیم. بحران سوریه هم کماکان ادامه داره، ولی آمریکا نگرانی تازه‌ای نسبت به عواقب این بحران پیدا کرده. اگر حکومت بشار اسد سقوط کنه، انبارهای اسلحه ممکنه به دست تروریست‌ها بیفته. اسلحه‌هایی که تسلیحات شیمیایی هم احتمالاً جزء اونهاست. مؤسسه نظرسنجی گالوپ بر اساس آمار به دست آمده اعلام کرده که بیشتر ایرانیان موافق توانایی هسته‌ای ایران برای استفاده در امور صلح‌آمیز هستند. تحریم‌ها، توسل به گزینه نظامی چه تأثیری بر افکار عمومی ایرانیان می‌ذاره و به کدام سو متمایلشون می‌کنه؟ در این مورد هم براتون گزارش داریم. و البته باز هم فشار آمریکا. واشنگتن در حال وارد کردن فشار بر کشورهای غربی که ارتباط شبکه بانکی سویفت رو با بانک‌های ایران قطع کنند. صبحانه از شما، همینطوری که نم نمک دارید چای میخورید و نون و پنیر، با ما باشید. خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو هم از ما با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. ولی قبل از هر چیز، مثل همیشه، مثل تمام مجله‌های دیگه رادیو فردا، با خبر شروع می‌کنیم. همکارم فرین عاصمی اینجا نشسته و در تمام طول شب مشغول جستجو و نوشتن خبر و البته خوندن خبر بوده. حتما صداش رو در چند ساعت گذشته شنیدید. فرین سلام.
سلام نوشین، صبحت بخیر.
فرین، از خبرها، از اهم اخبار بگو برای اون دست از شنوندهایی که وقت ندارن و میخوان زود برن که سر کار و مدرسهشون برسن.
بله، خب قراره که امروز پنجشنبه قطعنامه محکومیت سوریه در سازمان ملل به رأی گذاشته بشه و در مورد ایران هم خبر مهم اینه که ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته که تبلیغات هسته ایران مصرف داخلی داره و خبرهایی که آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه اعلام کرد در مورد خبرهای هسته ای رو موضوع بزرگی ندونست و گفت این خبرها بزرگ نمایی شده. خب از طرف دیگه هم اتحادیه اروپا اعلام کرده که پاسخ سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته ایران، رو دریافت کرده.
پس به عبارتی میشه گفت که خبرامون بیشترشون هسته‌ای‌ان.
بله بله، بیشتر هسته‌ای‌ان. و یه خبر بین‌المللی دیگه هم داریم که در جریان آتش‌سوزی در زندانی در هندوراس بیشتر از 377 نفر کشته شدند. این تعداد هی افزایش می‌یابه و تعداد زندانی‌ها که کشته شدند
بیشتر شده. فکر کنم مدت پیش بودش، یادم نیست دقیقاً، فکر می‌کنم یکی از کشورهای آمریکای لاتین بود، دوباره یه همچین اتفاق مشابهی افتاده بود. توی زندان آتش‌سوزی شده بود، یه عده زیادی کشته شده بودند. نمیدونم که اونجا
متاسفانه
کدوم کشور بودش، ولی به هر حال من میدونم چرا زندانی ها این همه قربانی آتش سوزی میشن. بسیار خب، پس من سکان رو به دست تو میسپارم فرین، این تو اینم شنونده ها.
مرسی. قرار است قطعنامه‌ای که سوریه را برای سرکوب 11 ماهه معترضان محکوم می‌کند روز پنجشنبه در مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. این قطعنامه به شدت حکومت بشار اسد را برای نقض حقوق بشر محکوم کرده و از طرح اتحادیه عرب مبنی بر فراخواندن بشار اسد برای کنارگیری از قدرت حمایت می‌کند. کلمات استفاده شده در این قطعنامه به شدت شبیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که اوایل این ماه توسط روسیه و چین وتو شد. با این حال رأی‌های مجمع عمومی سازمان ملل قابل وتو کردن نیستند.
ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تبلیغات هسته‌ای ایران بزرگ نمایی شده و مصرف داخلی دارد. خانم نولند افزود ایران به طور مسلم انزوای دیپلماتیک و بین‌المللی را احساس می‌کند. روز چهارشنبه نخستین میله سوخت 20% اورانیوم تولید ایران در راکتور تحقیقاتی تهران بارگذاری شد. تلویزیون دولتی ایران همچنین از دو پروژه هسته‌ای دیگر خبر داده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبرهای هسته‌ای روز چهارشنبه را موضوع بزرگی ندانست و گفت این خبرها بزرگ نمایی شده است. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد پاسخ نامه کاترین اشتون از سوی تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی این نام است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بروکسل اعلام کرد نامه ایران را دریافت کرده و بررسی آن در دستور کار قرار دارد. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه اعلام کرد سعیده جلیلی با ارسال نامه‌ای برای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن استقبال از آمادگی گروه 5 علاوه برای بازگشت به گفتگوها آمادگی تهران را برای ادامه مذاکرات اعلام کرده است. در جریان یک آتش‌سوزی در زندانی در شمال هندوراس بیش از 377 تن کشته شدند. آتش‌سوزی پس از یک ساعت با تلاش نیروهای آتش‌نشانی مهار و خاموش شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این آتش‌سوزی شامگاه سه‌شنبه در زندان کومایاگووا در 100 کیلومتری شمال پایتخت هندوراس روی داد. مقام‌های رسمی شماره کل زندان را 853 نفر اعلام کردند. بر پایه این گزارش رئیس جمهوری هندوراس وعده داده که این حادثه را مورد بررسی دقیق قرار دهد تا به گفته وی دلایل این فاجعه غیر قابل قبول مشخص شود.
با سپاس از همکارم فرین آسمی شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار دادم و فرین باز هم برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه با اخبار تازه. اما بپردازیم به گزارش های این بخش. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که ایران به نامه اون برای از سرگیری دور جدید گفتگوهای هسته‌ای پاسخ داده. همزمان با اعلام پیشرفت ایران در سه پروژه هسته‌ای، مسکو روند برنامه هسته‌ای ایران رو موجب نگرانی روسیه دانسته و از تهران خواسته مذاکرات هسته‌ای رو احیا کنه. بیشتر بشنوید از حسین آریان.
همزمان با اعلام دریافت نامه از ایران که از سوی سخنگوی کاترین اشتون روز چهارشنبه 26 بهمن تایید شد، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا هم گفته است سعید جلیلی دبیر عالی شورای امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به کاترین اشتون ضمن استقبال از آمادگی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای آمادگی تهران را نیز برای ادامه مذاکرات اعلام کرده است. به گزارش ایرنا، سعید جلیلی در این نامه تأکید کرده است که موفقیت گفتگوها در گرو برخورد سازنده کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با ابتکارهای جمهوری اسلامی خواهد بود. کاترین اشتون در 29 مهر امسال در نامه به سعید جلیلی نوشته بود قدرت‌های جهانی آماده‌اند ظرف چند هفته آینده به پای میز مذاکرات برگردند. اگر ایران به صورت جدی آماده گفتگوهای مفید هسته‌ای باشد. در همین نامه خانم اشتون تأکید کرده بود که مذاکرات آینده نباید تکرار مباحث گذشته باشد و دستیابی به نتایج ملموس باید هدف اصلی مذاکرات باشد. ارسال نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون در حالی صورت گرفته است که به باور بسیاری از ناظران سیاسی در واشنگتن ایران آماده گفتگوست. نکته‌ای که دنیس راس مشاور پیشین کاخ سفید در مقاله‌اش در روزنامه نیویورک تایمز که روز چهارشنبه 26 بهمن انتشار یافت به آن تأکید کرده است. علاوه بر این تحولات زمانی صورت گرفته است که کارشناسان هسته‌ای در واشنگتن اهمیت پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را که از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعلام شد کم اهمیت ارزیابی کردند. ایران گفته است که میله‌های سوخت را در راکتور پژوهشی امیرآباد کار گذاشته و استفاده از سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات هسته‌ای نطنز را آغاز کرده است. پول برانن، کارشناس امور هسته‌ای در مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن گفته است به رغم اظهارات مقام‌های ایرانی در مراسم چهارشنبه 26 بهمن مبنی بر پیشرفت ایران در تولید سوخت هسته‌ای، از نظر فناوری این پیشرفت‌ها اندک و تدریجی است و نمی‌تواند مایه نگرانی غرب باشد. به گفته پل برانن، آنچه که غرب را نگران می کند تولید اورانیوم با غلظت 20% است که سال گذشته در ایران آغاز شد، زیرا جمهوری اسلامی به تولید اورانیوم با غلظت 90% که قابل استفاده در سلاح هسته‌ای است نزدیک می شود. در همین رابطه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در روزی که ایران از رونمایی 3 پروژه جدید هسته‌ای خبر داد، از تهران خواست گفتگوهای متوقف شده هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را احیا کند.
در همین رابطه آیا امیدی به اثرگیری این مذاکرات وجود داره؟ بهمن آقای دیبا کارشناس حقوق بین الملل معتقده که پاسخ به این سوال مثبته. او در مصاحبه با کیوان حسینی از رادیو فردا نظرات خودش رو درباره محتمل بودن اثر گرفته شدن مذاکرات اینطور تشریح میکنه.
دولت ایران اخیراً مواضع ظاهراً تندتری از خودش گرفته و اعلام کرده که به پیشرفت‌های اتمی جدیدی دست پیدا کرده، تأسیسات فوردو رو فعال کرده و لوله‌های سوخت رو در راکتور اتمی دانشگاه تهران قرار داده و از طرف دیگه هم به نظر من اقداماتی کرده در کنار اینها که نشان دهنده تمایل هست به راه اومدن و کار کردن با آژانس بین‌المللی انرژی هستی و گروه 5 به اضافه 1، مثل این همین اعلام آمادگی برای مذاکره، اجازه دادن به بازرسان برای اینکه بیان به ایران و حتی قول اینکه مجدداً به ایران برگردن. از طرف دیگه خانم اشتن و گروه 5 به اضافه 1 گفته بودند که تا موقعی که دولت ایران به اونها نامه ننویسه و یک چیزهایی رو که به طور قاطع و مؤثر در این مذاکرات باید مطرح بشه در اون ذکر نکنه، آماده نیستن که هر گونه مذاکره ای رو شروع کنن. باید این مذاکرات بر اساس یک جوابی به اونها باشه که تو اون جواب مطالب مشخص و عمده‌ای ذکر شده باشه. ولی حالا شاهد اون هستیم که آقای جلیلی نامه‌ای با خانم اشتان نوشته، نه مسائل عمده‌ای توش مطرح هست و نه چیزهای مشخصی از اون قبیلی که ایشون میخواد، ولی در این حال خانم اشتان و گروه 5 به اضافه 1 دارن استقبال میکنن دیدی که این مذاکره صورت بگیره. بنابراین نظر من این استش که هر دو طرف گرچه این مذاکرات هیچ نتیجه هم نداشته باشه، ولی علاقمند هستن که نوعی از مذاکره رو شروع بکنن.
حالا فارغ از اون اظهاراتی که شما در واقع نامه خانم اشتون که بهش اشاره کردید و محتواش که خواسته بود که موارد مشخصی ذکر بشه، از طرف ایران هم به نظر میاد که شرایط شاید به یک عقب نشینی شبیه باشه، چون اتحادیه اروپا و جامعه جهانی به ویژه آمریکا به فشار خودش بر اقتصاد ایران داره ادامه میده. در چنین شرایطی چطور ایران میاد پای میز مذاکره میشینه در حالی که اقتصادش داره به شدت از این فشارها رنج میبره؟
بله، این اکثر چیزایی که صحبتشو کردن، یعنی حتی اتحادیه اروپا، صحبت آمریکا در مورد تحریم‌های بانک مرکزی و حتی این مسائل مربوط به تانکرهای نفتکش و غیره، در واقع تاریخ‌هایی واسهشون تعیین شده و هیچ کدوم این تاریخ‌ها هم هنوز نرسیده. بنابراین من فکر می‌کنم که در پیشگیری از این که قبل از رسیدن به اون تاریخ‌های شروع اجرای این تحریم‌های جدید و ایجاد و مشکلات خیلی بیشتر برای دولت ایران، تصمیمی وجود داره از جانب دولت ایران برای اینکه سعی بکنه که با ورود به مذاکرات اجازه نده که این تحریم‌ها برسند به جایی که واقعا بر اساس اون برنامه‌ای که صحبتشون شده اجرا بشه.
و آخرین سوال من هم درباره یک سیکلی هستش که در یک دهه اخیر، تقریبا نزدیک به یک دهه اخیر، داره هی تکرار میشه در سر برنامه هسته ایران، و این هستش که هر از گاهی وارد مذاکره میشه ایران با قدرت‌های جهانی، این مذاکرات به نتیجه نمیرسه، به هر دلیلی تموم میشه، ایران یه سری کارهای خودشو دنبال میکنه، فشارها بر ایران افزایش پیدا میکنه، ایران دوباره قبول میکنه بیاد پای میز مذاکره و یک دایره در واقع بی‌نتیجه مدام داره تکرار میشه. آیا پیش‌بینی شما این هستش که امکان داره دوباره این اتفاق تکرار بشه، دوباره یه سری مذاکرات بی‌نتیجه انجام بشه و برگردیم به شرایطی که قبل از این مذاکرات داشتیم؟
کدوم از این مراحلی که صورت میگیره، حتی اگر که به نظر برسه که بی نتیجه است، تکراری نیست. اینها مثل یک پله هایی از یک نوردوانی هستن که دارن تری میشن، ممکنه خیلی از این پله ها هم شبیه هم به نظر برسن. هر کدوم از اینها یه مرحله ایست که ازش عبور میشه و موضوع به هر حال داره به طرف مراحل پیشرفته تر و بالاتری پیش میره و خواهد رسید به جایی که بالاخره بایستی در اون تصمیم قطعی و نهایی گرفته بشه. دو طرف دارن برای همدیگه فرصت ایجاد میکنند و نمیخوان به سرعت به اون مرحله برسن یا نتیجه گیری نهایی رو کنن و این پلکان ها داره طی میشه، ولی ممکنه در آینده بالاخره به یه جایی برسن که مجبور بشن که اون تصمیم نهایی رو بگیرند.
گفتگوی کیوان حسینی رو میشنوید با بهمن آقای دیبا درباره احتمال از سرگیری مذاکرات بین ایران و گروه پنج به علاوه یک.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مطمئنم که خیلی از شما شنونده ها اسم کوروش یغمایی رو شنیدید و خیلی از آهنگاش رو هم گوش کردید، چه بسا خیلی هاش هم دوست داشته باشید. برای این بخش موسیقی رو که انتخاب کردیم ترانه گل یخ هست از کوروش یغمایی، با هم گوش میکنیم.
برمیونه دو تو چشم خون قشنگه لونه کرده، شبنم موهای سیاهه خونه کرده، دو تا چشمون سیاهه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، بغض از موجه ها پایین میاد بارون میشه، سیل غم را وادی رو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دو تا چشم بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، عشق کفه توی این زمونه کرده، چی بخونم جوونیم رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده، چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. چشمونه قشنگه لونه کرده، شبنم موهای سیاهه خونه کرده، دو تا چشمونه سیاهه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمه مثل غمهای منه، وقتی بغض از موجه ها پایین میام بارون میشه، سیل غم را وادی رو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دو چشمم بارونه شبونه کرده،
بهار رفت دایما پر زد و رفت گل یک توی دلم جوان کرده تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمان کرده چی بخونم جوانی رفت صدام رفت دیگه گل یک توی دلم جوان کرده چی بخونم جوانیم رفت صدام رفت دیگه گل یک توی دلم جوان کرده
شهرام رفیع‌زاده مروری داریم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام سلام، صبح روز پنج شنبه‌ت بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
مهمترین خبری که توجه امروز روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده چیه؟
یکی از عناوین مشترک در بسیاری از روزنامه‌ها احضار سفرای شش کشور اروپایی به وزارت خارجه هست و روزنامه‌های جامعه جمع، رسالت و کیهان که از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم به شمار میان در ایران اخبار متفاوتی در این باره منتشر کردن. روزنامه رسالت دلیل احضار سفرای شش کشور اروپایی رو اولتیماتوم ایران به شش کشور اروپایی درباره قطع صادرات نفت توصیف کرده. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه نوشته که ایران صدور نفت به فرانسه و هلند رو قطع کرده و به چهار کشور اروپایی هم در این باره اولتیماتوم داده و روزنامه جامع جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست نوشته که پس از احضار شش سفیر اروپایی خبر توقف صادرات نفت ایران به شش کشور اروپایی ایتالیا، اسپانیا، یونان، پرتغال، هلند و فرانسه دیروز در مدت کوتاهی منتشر شد اما پس از اون تکذیب شده و البته این روزنامه از قول سفیر فرانسه نوشته که دلیل احضارش به وزارت خارجه ایران این بوده که ایران آمادگی خودش رو برای مذاکره با اروپا اعلام بکنه.
رئیس قوه قضاییه هم اظهاراتی درباره متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی کرده. چه جزئیات بیشتری از این اظهارات منتشر شده؟
برخی از روزنامه‌ها اظهارات آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره متهمان فساد مالی 3000 میلیارد تومانی رو منتشر کردن. روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه نوشته که آقای صادق لاریجانی گفته که در کیفرخواست صادره برای 5 نفر از این متهمان اتهام افساد فی‌الارض تعیین شده که چنانچه این اتهام ثابت بشه میتونه به صدور حکم اعدام برای این افراد منجر بشه. البته روزنامه دنیای اقتصاد از قول صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته که در این پرونده 110 نفر مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتن و برای 32 متهم کیفرخواست صادر شده که پرونده اونها از روز 29 بهمن قرار است در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار بگیره.
یکی از روزنامه ها هم به گزارش دیوان محاسبات درباره یارانه ها و استقراض از بانک مرکزی ایران پرداخته.
روزنامه جهان صنعت از قول غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی گزارش داده که دولت آقای احمدی نژاد طی یک سال اخیر 8000 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده تا به شکل یارانه نقدی به مردم بپردازه و اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته به گفته این نماینده مجلس این یک تخلف بوده و دولت بر اساس قانون فقط اجازه داشته که از محل حذف یارانه ها مبلغ مورد نیاز برای تامین یارانه نقدی رو تامین بکنه اما در عمل دولت نتونست این کار را انجام بده و به استقراض از بانک مرکزی روی آورده.
درباره نحوه پرداخت عیدی کارمندان دولت هم در روزنامه‌های اخباری منتشر شده.
روزنامه مردم سالاری خبر داده که با تصویب دولت عیدی کارمندان دولت در سال جاری یعنی در آستانه نوروز سال 91 به صورت حوالی نیم سکه که برای شهریور 91 هست پرداخت خواهد شد و البته این روزنامه نوشته که این مبلغ عیدی کارمندان دولت 350000 تومان هست که 50000 تومانش به شکل نقد پرداخت خواهد شد و 300000 تومان دیگر به شکل نیم سکه طلا در اختیار کارمندان دولت قرار خواهد گرفت و اونها هم این سکه رو در شهریور ماه آینده میتونن دریافت بکنن.
یکی از روزنامه ها یه خبر جالب منتشر کرده درباره مدت زمانی که اعضای خانواده ها با هم دیگه میگذرونن.
روزنامه خراسان گزارشی منتشر کرده درباره یک پژوهش که توسط گروه آسیب شناسی اجتماعی در بنیاد علوم رفتاری انجام شده و در این پژوهش از میان 4250 پدر و مادر شاغل به این نتیجه رسیدن پژوهشگران که در حال حاضر در ایران خانواده هایی که یک نفر از پدر و مادر شاغل هستند فقط در روز حدود 49 دقیقه با فرزندان خودشون سپری میکنن و همکلام میشن و علاوه بر این حدود 68% از والدین مشکلات مالی رو مهمترین مانع برای گذراندن وقت با فرزندان خودشون اعلام کردن. و نکته دیگر هم که بر اساس این تحقیق مشخص شده این هست که 70% از خانواده ها فقط روزهای تعطیل در کنار هم غذا میخورن.
سپاسگزارم. با شهرام رفیع‌زاده گفتگو میکردم که مروری داشت بر روزنامه های امروز صبح ایران. اما بعد از مروری بر مطبوعات نوبت میرسه به اخبار میادین ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران رکورد پنالتی را در یک مسابقه در فصل جاری شکست. 4 پنالتی در مسابقه سبا پرسپولیس در قم که 2-2 مساوی شد. داوری بازی را سعید مظفری‌زاده عهده‌دار بود که عبدالله ویسی سرمربی سبای قم نسبت به قضاوت او سخت اعتراض داشت. در 4 مسابقه دیگر از هفته 26 لیگ برتر شاهین بوشهر در رشت با دماش گیلان 0-0 مساوی شد. سپاسی در حافظیه شیراز 2-1 از سد فولاد خوزستان گذشت و تراکتورسازی تبریز هم با 1 گل در کرمان بازی را به مس کرمان باخت. تنها میزبان بازنده در هفته 26 لیگ برتر نفت تهران بود که با گل به خود 1-0 مسابقه را به زوباهن واگذار کرد تا به گفته حسین فرکی سرمربی تیم امتیاز مفتی به زوباهن بدهد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران سپاهان با 52 امتیاز، استقلال با 47 و 1 بازی کمتر و تراکتورسازی تبریز با 46 امتیاز اول تا سومند. سبای قم، نفت تهران و فولاد خوزستان 4 تا 6. پرسپولیس از رده 7 به مکان 8 سقوط کرده زیر دست زوباهن و بالاتر از نفت آبادان که 9 است. در حساس ترین بازی از هفته 23 لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران، پیکان قهرمان فصل پیش در برابر سایپا مدعی قهرمانی 0-3 شکست خورد و سایپا در صدر جدول باقی ماند. تیم کالای مازندران هم با پیروزی بر بالیچستان کاشان مکان 2 را در اختیار گرفت، 1 پله بالاتر از تیم والیبال پیکان. در کوالالامپور پایتخت مالزی در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا، آروین گودرزی در تایم تریل انفرادی جوانان به مقام قهرمانی رسید، اما در تایم تریل بزرگسالان حسین عسکری 3 شد. شب گذشته 2 بازی دیگر از دور رفت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مرحله 1/8 نهایی برگزار شد که در بازی اول در سن پترزبورگ روسیه تیم زنیت 3-2 بنفیکای پرتغال را شکست داد. 2 گل از 3 گل زنیت روسیه را شیروکوف به ثمر رساند. در بازی دوم که در ورزشگاه سانسیرو میلان برگزار شد، تیم آس میلان با 4 گل تیم آرسنال انگلیس را در هم کوبید. 2 گل از 4 گل آس میلان توسط روبینیو بازیکن برزیل. بقیه بازی های 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا 3 هفته دیگر. و تیم ملی فوتبال ایران در آخرین جدول رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا 3 پله سقوط کرد. در این رده‌بندی فیفا که ماهانه صورت می‌گیرد، ایران در میان تیم‌های جهان از رده 44 به ردیف 47 سقوط کرده. در میان تیم‌های کنفدراسیون آسیایی، ایران بعد از استرالیا، کره جنوبی و ژاپن 4 است. در رده‌بندی فیفا تیم ملی فوتبال اسپانیا همچنان شماره 1 جهان است و به دنبال آن آلمان و هلند قرار دارند.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح پنجشنبه ایران برابر با 5 صبح به وقت پراگ جایی که ما هستیم. باز هم سلام به شما شنونده عزیز رادیو فردا، وارد قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر شدیم. همچنان با ما همراه باشید، با دستی پر از خبر و گزارش و موسیقی اینجا با شما هستیم. اما خبر، همکارم فرین آسمی باز هم برگشته به استودیو با دستی پر از خبر. فرین،
با سلام مجدد. قرار است قطعنامه‌ای که سوریه را برای سرکوب 11 ماهه معترضان محکوم می‌کند روز پنجشنبه در مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. این قطعنامه به شدت حکومت بشار اسد را برای نقض حقوق بشر محکوم کرده و از طرح اتحادیه عرب مبنی بر فراخواندن بشار اسد برای کناره‌گیری از قدرت حمایت می‌کند. کلمات استفاده شده در این قطعنامه به شدت شبیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که اوایل این ماه توسط روسیه و چین وتو شد. با این حال رأی های مجمع عمومی سازمان ملل قابل وتو کردن نیستند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تبلیغات هسته‌ای ایران بزرگنمایی شده و مصرف داخلی دارد. خانم نولند افزود ایران به طور مسلم انزوای دیپلماتیک و بین‌المللی را احساس می‌کند. روز چهارشنبه نخستین میله سوخت 20% اورانیوم تولید ایران در راکتور تحقیقاتی تهران بارگذاری شد. تلویزیون دولتی ایران همچنین از دو پروژه هسته‌ای دیگر هم خبر داده است. پاکستان روز پنجشنبه میزبان رؤسای جمهوری ایران و افغانستان برای نشست مقابله با تروریسم است. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان میزبان این نشست خواهد بود که در آن محمود احمدی نژاد و حامد کرزی حضور خواهند داشت. پیش بینی می شود این نشست تحت تاثیر تنش میان ایران و اسرائیل بر سر رشته بمبگذاری های اخیر تهران قرار گیرد. اسرائیل ایران را متهم کرده که دیپلمات هایش در گرجستان، هند و تایلند را هدف قرار داده است. یک مقام پاکستانی به خبرگزاری فرانسه گفته که در این نشست دو روزه قرار است برای همکاری‌های سه کشور برای مقابله با تروریسم و جرایم سازمان یافته شامل مواد مخدر و قاچاق انسان تصمیم گیری کند. نخستین جلسه دادگاه غیرعلنی علیرضا رجایی از فعالان ملی مذهبی، روزنامه‌نگار و مدیر انتشارات گام نو برگزار شد. یوسف مولایی وکیل مدافع آقای رجایی به خبرگزاری ایسنا گفته که در دادگاه دفاعیات لازم انجام شد، اما رأی صادر مشخص نیست و دادگاهی یک هفته فرصت دارد تا رأی را صادر کند. اتهام علیرضا رجایی عضویت در شورای فعالان ملی و مذهبی و تبلیغ علیه نظام است. او از 4 اردیبهشت ماه سال 90 در بازداشت به سر می‌برد. آقای رجایی پیشتر و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم بازداشت شده بود. زمین لرزه به بزرگی 3.4 ریشتر روز چهارشنبه شهرستان دماوند در شرق استان تهران را لرزاند. این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و در 77 کیلومتری تهران رخ داده است. پیشتر و در روز جمعه 21 بهمن ماه هم زمین لرزه دیگری به بزرگی 4.7 ریشتر در 37 کیلومتری دماوند رخ داده بود. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران میگوید در یک ماه گذشته بالغ بر 200 زمین لرزه خفیف این منطقه را لرزانده که بعضی از آنها به دلیل کم بودن شدت لرزش قابل احساس نبودند. ایران یکی از مناطق زلزله خیز جهان به شمار می رود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از مقام های عراقی خواست روند جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف را آغاز کند. بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در این اردوگاه به سر میبرند قرار است به محل دیگری منتقل شوند. اعضای این سازمان مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار است به اردوگاه آزادی در نزدیکی فرودگاه بغداد منتقل شوند و به تدریج به کشورهای دیگری انتقال یابند. دو هفته پیش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل وسایل و زیربنای اردوگاه آزادی را مطابق استانداردهای جهانی دانسته بود. مراسم تدوین ویتنی هوستون خواننده آمریکایی روز شنبه در کلیسایی در نیوجرسی برگزار خواهد شد. شرکت مردم عادی در این مراسم ممنوع است و شرکت کنندگان تنها افراد خانواده و دوستان خانم هوستون هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از مراسم فیلم برداری خواهد کرد و طرفداران او می توانند این مراسم را به صورت مستقیم در اینترنت تماشا کنند. ویتنی هوستون روز شنبه گذشته در سن 48 سالگی درگذشت. تحقیقات درباره علت مرگ او ادامه دارد و تا 8 هفته دیگر اعلام خواهد شد. نخستین گمان زنی ها حاکی است که او احتمالاً به دلیل مصرف زیاد الکل و مواد مخدر جان خود را از دست داده است. ویتنی هوستون یکی از خوانندگان موفق دو دهه اخیر در جهان بود و تاکنون بیش از 170 میلیون نسخه از آلبوم های او به فروش رفته است.
نوشین،
با تشکر از فرین آسمی. فرین، من نفهمیدم که چرا نخواستن که اجازه بدن مردم عادی شرکت کنن توی این.
فکر میکنم به درخواست خانوادهشون بوده و گفتن که فقط خبرگزاری اسوسییتد پرس میتونه فیلم بگیره و طرفداران و دوستانش میتونن از روی اینترنت نگاه بکنن.
فکر میکنم
مراسم کوچیکی هست.
تبدیل به گرایش داره میشه، چون مایکل جکسون هم گمانم یه همچین تشییع جنازه‌ای گرفتن برش، اگه اشتباه نکنم.
آره فکر میکنم یه مقدار به خاطر اینه که شاید خانوادهشون میخوان که تنها باشه.
متشکرم، مرسی. ممنون. باز هم فرین باز خواهد گشت حدود 25 دقیقه دیگه، باز هم با اخبار تازه. اما گزارش ها، ایالات متحده آمریکا در اقدامی دیگر جهت وادار کردن ایران برای بازنگری در برنامه هسته‌ایش، اتحادیه اروپا و شبکه مخابرات بین المللی بین بانکی سویفت را تحت فشار قرار داده تا بانکای ایران را از این سیستم بانکی جهانی خارج کند. کیانه معنوی و جزئیات بیشتر این گزارش.
اخراج ایران از انجمن ارتباطات از راه دور مالی بین بانکی جهانی یا سویفت، یکی دیگر از محدود راه‌های باقی مانده برای ایران جهت انجام معاملات بانکی با سایر نقاط جهان را مسدود خواهد کرد. خبرگزاری رویترز از قول دو منبع آگاه مرتبط با این موضوع که نامی از آنها نبرده گزارش داد کارشناسان و تنظیم کنندگان بانکی اروپا ممکن است پنجشنبه همین هفته در این خصوص با هیئت مدیره شبکه بانکی سویفت در بلژیک دیدار کنند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در راستای قطع درآمدهای نفتی ایران پیشتر تحریم‌ها و محدودیت‌هایی را علیه بانک مرکزی، نهاد اصلی معاملات ارزی ایران، اعمال کردند تا به این ترتیب شرکای تجاری نفتی ایران را مهار کنند. در همین حال بنابر گزارش‌ها کنگره آمریکا در حال بررسی قانون جدیدی است که این اختیار را به دولت آن کشور می‌دهد که شبکه سویفت را تحت تحریم قرار دهد. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، این ماه به بروکسل سفر کرد تا در خصوص احتمال این گونه تحریم‌ها با اتحادیه اروپا گفتگو کند. یک سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا گفت دیوید کوهن موضوع ارائه خدمات و سرویس‌های بانکی سویفت را به بانک‌های ایرانی با مقام‌های اتحادیه اروپا مطرح کرده و از آنها خواسته است در این مورد اقدام کنند. به گزارش رویترز، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اکنون گام‌های سیاسی خود را هماهنگ‌تر و تندتر می‌کنند تا به این ترتیب خرید نفت کشورهایی چون هند و یا دیگر مصرف کنندگان نفت ایران را تا اواسط سال جاری میلادی تا حد ممکن کاهش دهند. یک سخنگوی شبکه سویفت به تازگی بدون اظهار نظر در مورد چگونگی نحوه اقدام سویفت در خصوص خروج بانک‌های ایرانی گفته است مؤسسه سویفت با ایالات متحده و اتحادیه اروپا و همینطور بانک‌های مرکزی دیگر کشورها همکاری می‌کند. رویترز از قول یک منبع آگاه در کنگره آمریکا می‌نویسد قوانین وضع شده تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران سویفت را هرچه بیشتر وادار می‌کند تا از این قوانین تبعیت کنند. بیشتر اعضای هیئت مدیره سویفت از بانک‌های اروپایی هستند و بانک مرکزی بلژیک نقش رهبری و ناظر را در این مؤسسه بر عهده دارد. گزارش‌ها حاکی از تنظیم کنندگان مالی و مقامات دولتی اکنون با سویفت بر روی این مشکل کار می‌کنند که چگونه بتوان نقل و انتقال ارزی را منطبق با قوانین تحریمی اتحادیه اروپا و آمریکا انجام داد، بدون اینکه موارد مجاز در این قوانین مانند خرید و فروش مواد غذایی، دارو و میزان مجاز فروش نفت تحت تأثیر قرار نگیرد. شبکه ارتباطات از راه دور بین‌المللی بین بانکی سویفت گفته است نمی‌تواند در میان نقل و انتقال ارزی ایران آن بخش را که شامل تحریم‌ها می‌شود با بخش دیگر که در قوانین مجاز اعلام شده از هم تشخیص دهد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به گفته یکی از مقام‌های آمریکایی، این کشور نگران هست که در صورت فروپاشی رژیم بشار اسد در سوریه، انبارهای اسلحه این کشور که احتمالاً در آنها تسلیحات شیمیایی نگهداری میشند، به دست سازمان‌های تروریستی بیفته.
همزمان وزارت امور خارجه آمریکا هم میگه احتمالاً ایران و روسیه تسلیحات سبک در اختیار رژیم بشار اسد قرار میدند و این تسلیحات در سرکوب مخالفان استفاده میشن. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گزارش میده.
دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت بین المللی آقای توماس کانتریمن روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ارسال سلاح از سوی جمهوری اسلامی ایران به سوریه موجب نگرانی عمیق دولت اوباماست. آقای کانتریمن از پرداختن به جزئیات و اینکه چه نوع تسلیحاتی به سوریه فرستاده می شود خودداری ورزید، ولی تأکید کرد که ایالات متحده در مورد وضعیت سلاح‌های شیمیایی و سیستم‌های متحرک ضد هوایی در سوریه با توجه به پیکارهای داخلی آن کشور بسیار نگران است. دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌المللی که امور مربوط به جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک نیز در حوزه وظایف اوست، اضافه کرد که ایالات متحده آماده است تا در شمارش و انهدام این سلاح‌ها با دولت آینده سوریه همکاری کند. آقای کانتریمن تصریح کرد که واشنگتن از افتادن سلاح‌های غیر متعارف سوریه به دست تروریستا و یا گروه‌های تندرو در آن کشور نگران است. وی با اشاره به تلاش‌های ناتو در حفاظت از سلاح‌های مشابه در لیبی که در جریان پیکارهای این کشور هیچ گونه مقررات ایمنی در مورد آنها اعمال نمی‌شد اظهار داشت که وضع در سوریه بسیار دشوارتر است. اسوسییتد پرس از قول مقام‌های آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده با متحدان خود سرگرم رایزنی است تا به ویژه اطمینان حاصل شود که ذخایر مربوط به موشک‌های متحرک ضد هوایی در جریان ناآرامی‌های سوریه دزدیده نشوند و یا به نقطه دیگری انتقال نیابند. دیپلمات آمریکایی اضافه کرد که از همسایگان سوریه انتظار می‌رود که مانند همسایگان لیبی برنامه‌های احتیاطی در این زمینه پیش‌بینی کنند. به گفته دستیار وزیر خارجه آمریکا، سوریه ده‌ها هزار موشک‌های متحرک در اختیار دارد که تهدیدی برای ترابری غیرنظامی هوایی محسوب می‌شوند. اما موضوع ارسال سلاح از سوی جمهوری اسلامی ایران به سوریه و یا فروش‌های تسلیحاتی روسیه به دولت بشار اسد امر تازه‌ای نیست. پیش از این نیز گزارش‌هایی در این زمینه منتشر شده است. موضع این دو دولت در قبال بحران سوریه نیز مشخص است و از جمله سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در وین پایتخت اتریش آن را تکرار کرد. آقای لاوروف گفت اگر خواهان توقف فوری خونریزی‌ها در سوریه هستیم باید از تعیین پیش شرط‌ها خودداری کرد و قاطعانه از همه طرف‌ها خواست تا از تیراندازی به سوی یکدیگر خودداری کنند و به گفتگو بپردازند. دولت روسیه با پیشنهاد جدید اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونت در سوریه نیز مخالفت ورزیده است.
بعد از گزارش نادر صدیقی درباره بحران سوریه میرسیم به ترانه این بخش. ترانه این بخش رو از سیاوش قمیشی براتون انتخاب کردیم، آهنگی به نام تکرار.
تکراشی صبح ولی انگار نیست تو توی شب تردی بین شب و روز تو انگار که نیست فردی شب ها مثل روز آفه روز آف همه گی تکرار از دست همه سیری از دست خودت بیزا پرواز واسه تو مرده تو اوج نمیگیری خوردی همه رو از یاد از یاد همه میری تا فرصت هنوزم
به خودت برگرد نقشو که این تکرار از تو رو دور کرد بسه اگه تا امروز تکرار تو رو داد بر با فردا رو بساز از نو دیروز رو ببر از یاد
تو لحظه تکراریت تنها خودتی همراهت حسرت شده یار تو بکاش همه ی حرفا با قصد نشو همدم سنت شکن خود باش آزادترین فردی وقتی که نگی ای
فرج سرکوهی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکوهی سلام، صبح روز پنج شنبه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم سید حسینی، به شنوندگان عزیز و روز پرباری رو برای شما و شنوندگان آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، با صحنه تئاتر شروع کنیم. اجرای عمومی نمایش جستجوی تاریخ تولد و انقراض ماموت‌ها که بازیگران غیر ایرانی هم توی اون نقش دارن از امروز بعد از ظهر شروع میشه. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارید؟
این نمایش رو علی رازی و نسیم احمدپور نوشتن و آقای علی رازی کارگردانی کرده. نمایش در تالار حافظ به صحنه خواهد رفت. نمایش برداشتی است یا تفسیر آزادی است از منطقه طیر عطار. در منطقه طیر عطار پرندگان گوناگونی سرانجام در مسیر حرکت خودشون به هم پیوند می‌خورند. در این نمایش آدم‌های مختلفی که تجربه‌های گوناگونی رو پشت سر گذاشتن، زندگی متفاوتی رو پشت سر گذاشتن، با هم دیگه تقاطع پیدا می‌کنند. در این نمایش همونطور که گفتین بازیگران خارجی هم شرکت دارن و در واقع زبان مسئله اصلی این نمایش نیست. یعنی در واقع نمایش میکوشه فراتر از زبان با حرکات و با کمپوزیسیونی که در صحنه میآفرینه حرف خودش رو منتقل بکنه. بنابراین بازیگران به زبانهای اصلی خودشون حرف میزنن. در این نمایش جولیا دونی و باتریس جوفرا بازیگرانی فرانسوی هستند، میشا آریاس کانتونا مکزیکی هست، توماس کلنر بازیگر آلمانی است و نوال شریفی یک بازیگر ایرانی است. بنابراین میبینیم که نمایش در عین حالی که میخواد آدمهایی رو که در مسیرهای مختلفی رو پشت سر گذاشتن به صحنه بیاره، آدمهایی را از کشورهای مختلف به صحنه میاره. اینا با زبان خودشون حرف میزنن اما در ارتباط با تماشاگر ایرانی هم هیچ مشکلی ندارن، برای که همونطور که گفتم نمایش بر اساس بدن و حرکات بدن بازیگر بنا شده. این نمایش رو مرکز ملی تئاتر امانویه در فرانسه حمایت کرده و قرار هستش که از بهار سال آینده هم در برخی کشورهای اروپایی به صحنه بره. نمایش چند فرهنگه و چند زبان است و میخواد نشان بدهد که فراتر از زبان، فراتر از فرهنگ‌ها و فراتر از مرزهای متفاوت آدمیان میتونن با هم دیگه پیوند بخورن.
بعد از تئاتر سری هم بزنیم به دنیای رنگ و نقاشی. قرار هست که یه نمایشگاه نقاشی با عنوان آنها برگزار بشه. توی این نمایشگاه چه نوع آثاری عرضه میشه؟
این نمایشگاه که همونطور که گفتین عنوانش از آنها، کارهای خانم سپیده صیاد دریابخش هست که در گالری ایده برگزار میشه. 20 تا پورتری اکسپرسیو، یعنی 20 تا چهره ای که چهره پردازی یک آدم مشخصی نیستند اما در واقع چهره ای هستند که حالتی رو بیان میکنند. این اکثر پورتری هایی که در این تابلوها هست انگار هر کسی داره به دیگری نگاه میکنه. تابلوها ترکیبی خواهد بود از مداد رنگی، مداد شمعی که روی مقوا کار شدن. این نمایشگاه روز جمعه افتتاح میشه و تا آرستندم ادامه داره.
یه سری هم بزنیم به نمایشگاه جواهرات سرو زرتشت که مطمئنم مورد توجه خانم ها قرار خواهد گرفت. قرار هستش که این نمایشگاه هم فردا افتتاح بشه. از این نمایشگاه چه خبر دارید؟
خب ما میدونیم که درخت سرو در فرهنگ ایران قبل از اسلام و به خصوص در دین زردشت درخت مقدسی هست. در واقع بر اساس اسطوره ها و افسانه های ایرانی درخت سرو رو زردشت از بهشت به زمین آورده و در کاشمر کاشته. سرو کاشمر هم یکی از اسطوره های بسیار کهن ایرانی هستش. نمایشگاه جواهرات سرو زردشت آثار خانم نسرین وصالیان هستش که همونطور که گفتیم فردا جمعه در نگارخانه هفتان این نمایشگاه افتتاح خواهد شد، 6 روز هم ادامه داره. دو مجموعه طراحی جواهرات در این نمایشگاه ارائه خواهد شد، یکی مجموعه سرو زردشت که تزیین جواهرات هست با نقش‌مایه های بت جقه و تکنیک ملیله کاری که در این حال با بهره گیری از نماد سرو. مجموعه دیگری هم عنوانش هست گیاه مقدس. ما میدونیم که در اسطوره های ایران پیش از اسلام و در دین زردشتی گیاه برسم گیاه مقدسی بوده و در مراسم آیینی و مذهبی از اون بهره می گرفتن. خانم وصالیان کوشیده که با بهره گیری از این دستمایه های اسطوره ای تکنیک های متنوع جواهرسازی و طراحی جواهر رو عرضه بکنه و همونطور که گفتم این نمایشگاه هم به مدت 6 روز ادامه خواهد یافت.
با سپاس بسیار از شما با فرج سرکوهی تا روز جمعه و اخبار فرهنگی تازه خداحافظی میکنیم. با علی ناظمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی سلام، صبح پنج شنبت بخیر.
صبح تو هم بخیر میشیم، بهت سلام کنم، خوشحالم که صدات رو میشنم از این مدت ها. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، طبق معمول این چند روز به جشنواره موسیقی فجر بپردازیم. امروز چهارمین روز از این جشنواره است. چه اجراهایی قراره که داشته باشه این جشنواره؟
جشنواره تقریبا به میانه‌ای خودش رسیده، اجرای مختلفی برگزار میشه. یه چند تا رو برمی‌شمارم، از جمله اجرای ارکستر موسیقی ملی به رهبری بردیا کیارست در تالار وحدت امروز برگزار میشه. عبدالحسین مختابات باهاشون میخونه در سالن رودکی. در آخرین ساز گروه سامان احتشامی به روی صحنه میرن و اجراهای دیگه هم برگزار میشه، از جمله ارکستر کودکان ایران زمین به سرپرستی سوداب سالم شب دوم اجراهای خودش رو در سالن اندیشه برگزار میکنه. و در خانه هنرمندان ایران امروز رامین صدیقی در مورد اقتصاد موسیقی و بحران نشر حرف میزنه و جالب تر از همه این که در تئاتر شهر گروه لیان به همراهی محسن شریفیان به روی صحنه میرن. گروه لیان گروهی که موسیقی بوشهری رو اجرا میکنن، موسیقی که توأم با حرکات موزونه.
سبز که امروز تماشاگر ماست، تا سبز خاک ما تماشاگر کیست؟
بخش موسیقی بانوان هم اجرا داره، قراره چه کسانی بخونن و بنوازند؟
بخش موسیقی بانوان هم امشب توی فرهنگسرای نیاوران با 3 تا اجرا دنبال میشه. فریبا اسدی در بخش بانوان امروز اجرا میکنه. اون قراره که آهنگهایی از کسانی چون پری زنگنه رو اجرا کنن. حالا که اسم پری زنگنه اومد گوش بدیم پری زنگنه.
بخش موسیقی بین المللی چطور؟ توی این بخش قرار هست که چه کسایی اجرا کنن؟
بخش بین المللی تو این دور فقط 7 گروه یا هنرمند توشون شرکت کرده بودن، ولی گروه های جالبی هم و در نوع خودشون منحصر به فردن و بعضیشون وجهه بین المللی دارن. امروز هم گروه بازار برو از سوئد به روی صحنه میره. اونا در شب اول هم روی صحنه رفتن. خیلی کوچیک راجبشون بگم که گروهی هن که موسیقیشون موسیقی خاصیه، ترکیب سازهاشون ترکیب خاصیه و ریشه تو موسیقی اسکاندیناوی داره. با این حال با موسیقی ملل دیگه هم بیگانه نیست، میتونیم یه قسمت از کارشون هم گوش بدیم.
بعد هست اینجا یه اشاره هم به موسیقی پاپ کنیم. توی جشنواره موسیقی فجر موسیقی پاپ هم حتما جایی داره و روز چهارم قراره چه اجراهایی داشته باشن؟
امروز در دو نوبت باز هم اجراها برگزار میشه، اما هر دو نوبت رو یک نفر به روی صحنه میره. مازیار فلاحی در بخش جنبی موسیقی فجر در بخش پاپ به روی صحنه میره در سالن برج میلاد.
همه میگن که تو نیستی، همه میگن که دوباره دل تنگم و شکستی، دروغه. چجوری دلت می اومد منو این جوری ببینی، با ستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ببینی.
علی، بعد از اخبار موسیقی ایران بپردازیم به موسیقی جهان که همچنان تحت تأثیر مرگ ویتنی هیوستن خواننده بزرگ آمریکایی هست.
درسته، همینجوری که میگی خبر دردناک بوده و همینجوری متابعه این خبر با استاپ‌های دیگه میشنویم، ولی خیلی جالبه که بدونیم که همونجوری که بنگاه شرط‌بندی پیش بینی می‌کردن، آلبوم‌های ویتنی هیوستن به یک بار تبدیل شدن به یکی از پرفروش‌ترین‌ها و شرکت سونی که توزیع کننده و تهیه کننده یک سری از آثار ویتنی هیوستن دست به یک کاری زده بود که مورد انتقاد خیلی در بریتانیا قرار گرفته بود. شرکت سونی در عرض 3 ساعت بعد از مرگ این هنرمند دو تا آلبوم این هنرمند رو با قیمت 3 پوند بیشتر در فضای مجازی در آیتیونز به فروش رسوند و کاری که خیلی اون رو غیر اخلاقی میدونستن. شرکت سونی معذرت خواهی کرده و گفته که این اشتباه بوده.
پس در واقع مرگ ویتنی هیوستن یه سودی هم به جیب شرکت سونی ریخته.
حتما همینجوره، چون که اونا پیش بینی میکردن که به یک باره واقعا پرفروش میشه و تونستن که قیمت هم ببرن بالا و حالا معذرت خواهی میکنن، میگن که این فقط یه اشتباه فنی بوده که باعث این موضوع شده.
حالا فکر میکنی با این معذرت خواهی واقعا اون سپونده رو برگردونن به مشتری ها؟
فکر نکنم، ولی اینجا خیلی با انتقاد روبرو بودن چون کار به نظرشون خیلی غیر اخلاقی میرسید.
علی، آهنگ انتخابی امروزت چیه؟
ما از عدل توی این روزه خیلی حرف زدیم، هنرمند انگلیسی که 6 تا جایزه گرمی رو از آمریکا به انگلیس آورد. این برای بار اول بود در تاریخ بریتانیا همچین اتفاقی میافتاد، یک زن 6 تا جایزه رو ببره. ولی حالا جالبه که توی مصاحبه بعدی توی رسانه‌ها اعلام کرده که میخواد 5 سال دست از خوندن بکشه به خاطر زندگی شخصیش و عشقیش. ولی بعداً این حرف باعث شده بوده که مردم معترض بشن طرفداراش به این خبر و بعد دوباره تو نوت برکلش پیدا شده، گفته که خودم هم به حرفی که زدم خندم میگیره ولی که خیلی زود برمیگردم به استودیو، تمام تلاشم رو میکنم که دوباره آهنگ جدید و آلبوم جدید بیرون بدم. برای همین از این هنرمند جوان 23 ساله آهنگی رو گوش بدیم که امسال بهترین آهنگ سال در جایزه گرمی انتخاب شده، آهنگ غلطیدن به اعماق.
با تشکر از علی نازمی که مروری داشت بر آخرین رویدادهای موسیقی ایران و جهان.
ممنونم، نشین روزت بخیر.
شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. اگر دوست داشته باشید میتونید با ما تماس بگیرید، پیامک هم بفرستید. با این شماره پیامک میتونید بفرستید 2420 603 87 41 50 همینطور میتونین با ما تماس بگیرید و پیام‌های تلفنیتون رو برای ما بذارید، نظراتتون رو با ما و دیگر شنونده‌ها در میان بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. دوباره تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید.